رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. دوستان شنونده، خدمت شما سلام عرض میکنم، همراهان صمیمی برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. همونطور که میدونید در این برنامه ما همراه هستیم با استاد بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین حاجی تراشیون، کارشناس محترم برنامه، که در مورد مسائل تربیتی و سوالاتی که شما دوستان مطرح کردید توضیحاتی میدن که بهره‌مند میشیم. ایشون در استودیو هستن. من خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. امیدواریم در این برنامه هم بتونیم سوالات خوب شنوندگان رو به خوبی پاسخ بدیم.
انشاءالله با همراهی حضرت عالی همینطور هم هست. عرض کنم که اون بحث کوتاه و ابتدایی برنامه که در محضرتون بودیم در مورد چگونگی تربیت دینی کودک بود که در انتخاب همسر خوب به مسئله اخلاق رسیدیم که هفته پیش در برنامه قبل توضیح دادید. صحبت ابتدایی شما رو داشته باشیم تا انشاءالله بریم سراغ سوالات.
بله، خواهش میکنم. بله، همونطوری که در جلسات قبل اشاره کردیم، برای تربیت فرزند خوب نیاز به این داریم که یک محیط خوبی رو فراهم بکنیم.
بله.
و اولین گام در ایجاد این محیط خوب و بستری که فرزندان به خوبی در اون تربیت بشن اینه که یک ازدواج خوب اتفاق بیفته.
درسته.
یعنی پدر و مادر خوب برای فرزندی که میخواهد به وجود بیاد. حالا اگر این ازدواج بخواد ازدواج خوبی باشه، باید یک سری ملاک‌ها رو در اون رعایت کرد.
بله.
که به نکاتی در جلسات قبل اشاره کردیم، من گذرا فقط نام میبرم: ایمانداری، اصالت خانوادگی، اخلاق. اما امروز میخوایم به بحث کفویت بپردازیم، همون چیزی که در روایات ما هم بر اون تأکید هم شده. در روایت حضرت فرمودند که همسری رو انتخاب بکنین که کفویت داشته باشه. حالا این کفویت به چه معناست؟ ما در ترکیبات شیمیایی میگن دو عنصر وقتی که از لحاظ هویت وجودیشون نزدیک به همدیگه باشن، ترکیب این دو یک عنصر جدیدی رو ایجاد میکنه که این عنصر مقاومت بیشتری داره.
بله.
تا اون عناصری که لحاظ هویتی نزدیک به همدیگه نباشن، اونها معمولا میگن عناصر یا ماده هایی رو ایجاد میکنن که لرزان ترند.
درست.
دقیقا در ازدواج هم همینطوره. یعنی هر چی زن و مرد از لحاظ هویتی به یکدیگر نزدیک باشن، استحکام خانواده بیشتر خواهد بود. کفویت هم دلالت بر همین داره، یعنی نزدیک بودن این دو هویت. حالا این کفویت چی هست؟ در اعصار و زمانهای مختلف کفویت هم متفاوته. حالا من اشاره میکنم یه نکاتی رو در این جلسه که قطعا هم تمام نخواهد شد، انشاءالله باقیش رو در جلسه آینده بیان خواهم کرد. کفیت ملاکاش مختلفه. یکی از ملاکهایی که در کفیت وجود داره بحث سن دختر و پسر هست.
بله.
سن دختر و پسر نباید خیلی تفاوت داشته باشه. ما الان مثلا گاهی اوقات در مراکز مشاوره داریم، مثلا آقا میاد میگه که من با خانومم مشکل دارم. خب مشکلتون چیه؟ میگه خانوم من خیلی بچه هست. خب اولین سوالی که به ذهن ما تبادر میکنه اینه که ببینیم اختلاف سن این دوتا چه مقداره.
درست.
میبینیم اختلاف سن زیاده و گاهی اوقات هم حق میگن. مثلا شما تو یک ازدواج وقتی اختلاف سن 10 سال باشه، خب ببینه خیلیه، مثلا یه دختر 17 ساله با یک جوان 27 ساله. خب اختلاف سن، نیازهای این دختر در این سن این یه چیزه، آقا در این سن این یک چیزه، تجربه کم دختر خانم، تجربه بیشتر آقا پسر، خب همون میشه که اون هویت به همدیگه نزدیک نیست. لذا لرزان میکنه این زندگی رو، دچار آسیب میکنه. لذا باید تناسب سنی وجود داشته باشه. تناسب سنی هم حالا اون چیزی که بیشتر درباره‌اش صحبت میشه، میگن اون اختلاف بین سن بلوغ دختر و پسره که بین مثلا 3 تا 5 یا 6 سال سن خوبیه تو اختلاف سن. مثلا یه دختری که 20 سالشه با یه آقا پسری که 23 سالشه 24 سالشه 25 سالشه ازدواج بکنه، این خوبه. یعنی تازه اینا میشن همسن، چون بالاخره بلوغ علاوه بر این که بلوغ جسمیه، بلوغ رفتاری هم هست، بلوغ فکری هم هست، بلوغ اقتصادی هم هست. لذا این اختلاف سن اگر وجود داشته باشه که عرض کردیم همون اختلاف بلوغ هم هست، اینا تازه همسنن. لذا میبینیم که اون هویت نزدیک میشه به هم دیگه،
از خلق و خوی تقریبا همسن.
احسن، بله همینطور هم میشه درک هم میکنن. البته این یکی از ملاک هاست، یعنی ما نباید فقط همین رو نگاه کنیم، یعنی در کنار این باید چیزهای دیگه هم قرار بگیره تا این کفیت محقق بشه. لذا سن به عنوان یکی از ملاک ها. نکته دوم بحث هوش دختر و پسر هست که باید کفیت داشته باشه، تناسب داشته باشه. نگاه کنید ما حتی امروز مثلا در نظام آموزشی کشورمون اینطور هست که بچه هایی که ضریب هوشی بالا دارند رو نمیارن در کنار دانش آموزانی که ضریب هوشی متوسط یا خوب دارن قرار بدن. دلیل هم دارن، چون وقتی اینها قرار میگن این اختلاف خیلیه. مثلا این دانش آموزی که ضریب هوشیش بالاست، وقتی که معلم یه مطلبی رو یه اشاره میکنه این میگیره مطلب رو، خب. ولی دانش آموزی که ضریب هوشی متوسط یا خوب داره، این باید معلم توضیح بده اون مطلب رو، مثال بزنه، تمرین بکنه. خب اونی که ضریب هوشی بالایی داره خسته میشه تو این کلاس. لو گفتم بیایم اینها رو جدا بکنیم، یعنی بچه‌هایی که ضریب هوشی خوبی دارن تو مدارس خاص برن، متناسب با اونها هم یک برنامه آموزشی رو طراحی کردم، اینا هم در همین رده خودشون قرار بگیرن. تو زندگی هم دقیقاً همینطوره. وقتی که زن و شوهر اللحاظ هوشی اختلاف سطح داشته باشن، خب مرد یا زن فرقی نمی‌کنه، مثلا یه مطلبی اشاره میشه یا مرتبه، مرد مطلب رو میگیره ولی ممکنه همسرش نگیره، یا بالعکس خانوم میگیره ممکنه شوهر نگیره این مطلب. خب این دوچار آزردگی خاطر میشه. مثلا آقا میگه من یه اشاره میکنم تو بلند شو، خب خانوم ضریب هوشیش متوسط، آقا بالا، خب اشاره که چه ارز کنم، بیانم بکنه این مرتبه، این خانوم نمیتونه مطلب رو بگیره، دوچار آزردگی میشه. بذار نگاه کنیم، ما در آموزه دینیمون هم همینه. آقا نبی مکرم اسلام فرمودند که اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام نبود، هم کفی برای زهرا پیدا نمی‌شد. یعنی این کفیت اینجوریه که یعنی حضرت زهرا و آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اون رتبه عالی هستند از همه جهات. لطفا این دوتا کنار هم دیگه قرار بگیرن تا یک زندگی ایدئالی برقرار بشه. حالا ما به این دو نکته هم اشاره کردیم، حالا انشالله در جلسات آینده به نکات دیگر هم اشاره خواهیم کرد.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. بریم سراغ اولین سوال.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیش‌شماره 0251.
من یه پسر 5 ساله دارم. وقتی که مهمونی میریم یا مهمون میاد خیلی اذیت میکنه. اذیتاش هم جوریه که نه که کاری به وسایل خونه داشته باشه ریخت و پاش کنه. به سر کله بزرگترا میپره.
بله.
آدمای بزرگ اگه یه سلام بهش بکنن بگن چطوری کوچولو، دیگه میپره رو سر کله شون، واقعا اذیت میکنه و ولکن نیست، پیله میکنه. بله. خیلی ممنون میشم جواب بدن.
برخورد بقیه با ایشون چطوره بعد از این جریان؟
واقعا دیگه کاری میکنه که یعنی دیگه تحویلش نگیرن. واقعا اینقدر اذیت میکنه، بعضی وقتا باعث شده که مهمون بلند شه بره یا ما خودمون مهمونی رو ترک کنیم.
بعد این برخورد از روی ابراز علاقه هست یا جور دیگه یه؟
من نمیدونم، والا به سر و کله خودمونم میپره. جوری نیست که نه با اسباب بازیش بازی میکنه نه مثلا با چیزای دیگه، فقط به سر و کله بزرگترا میپره.
موفق باشید. خدا نگه.
خیلی ممنون، تشکر. خدا.
بله، از این شرمنده محترم تشکر میکنم. سوال واضح بود، بفرمایید استاد.
خواهش میکنم. معمولا اذیت و آزار رساندن کودکان به دیگران ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه، بله، که من دلایلش رو بیان میکنم، بعد راهکارهایی رو هم جهت اصلاح این رفتار خدمت این مادر بزرگوار تقدیم میکنیم. اولین نکته ممکنه سختگیری والدین باشه، یعنی وقتی که تو خونه هستند دائم به این فرزند امر و نهی میکنند. لذا این فرزند وقتی که وارد یک محیطی میشه که یک توجهی بهش میشه، یه سلامی میکنند، یه مثلا احوال پرسی میکنند، این فضای باز رو که میبینه اون وقت اون عقده تکانی میکنه دیگه، یعنی دیگه جلودارش نیستن. این یه دلیل ممکنه باشه. یه دلیل شاید اصلا روش برخورد والدینه. گاهی اوقات والدین خیلی به بچه هاشون تأکید میکنن مامان رفتیم اونجا بچه مؤدبی باشی، یا مثل آدم بزرگا قشنگ بشین، نمیدونم چی کار بکن، حساسیت نشون میدن.
درست.
خود این حساسیتی که والدین نشون میدن منجر به این میشه که فرزندشون خدمت شما عرض کنم که خلاف اون رو عمل بکنه، چون ما اتفاقا باید کودکانمون رو کودکانه باهاشون رفتار بکنیم، برخورد بکنیم، زمینه کودکیشون رو براشون فراهم بکنیم. نگاه کنین اگر ما بچه هام رو خوب بشناسیم خیلی از این مشکلات رو دیگه باهاشون نداریم. مثلا من میدونم بچه هم خیلی فعاله، خب چیکار بکنم؟ قبل از اینکه میخوام برم مهمونی جلوی پارک نگه دارم، این فرزندم بده 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت، 20 دقیقه اونجا بدوه بازی کنه، یه مقدار انرژیش تخلیه بشه.
درست.
بعد وقتی میره تو مهمانی نمیگیم دیگه ساکت میشینه، خصوصا بچه ها تو سن 4-5 سالگی سنینی هستش که معنای خستگی رو نمیفهمند، یعنی فقط فعالیت بدنی دارن و لذت هم میبرن از این فعالیت بدنی. لذا خب میبریمش اونجا، یه مقدار انرژی تخلیه میشه، تعدیل میشه.
بله.
یعنی دیگه نمیخواد خرابکاری بکنه. خب یکی دیگر دلایل اینه که تشنه محبت ممکنه باشه این بچه، یعنی این که پدر و مادر محبت لازم رو برای او ندارن، یعنی پدر انقدر درگیر کارهای خودشه، مادرم درگیر کارهای روزانشه، فرزندشون فرصتهای کوتاهی رو که پیدا میکنه، مثلا حتی مادر اشاره کردن تو خونه گاهی اوقات از سر کله ما هم بالا میره، خب ببینیم آیا این مادر و پدر برای فرزندشون برای بازی کردن با محبت، هم فقط محبت زبانی نیست، قرمون صدقه رفتن نیست، محبت در کرداره. بچه محبت پدر رو در این میبینه که پدرش یه نیم ساعت با او بازی بکنه، وقتی که میبینه پدر بازی نمیکنه خب جورای دیگه این رفتارش رو تخلیه میکنه. اینم یک ممکن هستش که بچه های ما گاهی اوقات بیکارن، یعنی اوقات خیلی مواقع والدین از ما سوال میکنن که مثلا این بچه ما مثلا 2 تا فرزند تو خونه داریم، خیلی با هم دیگه دعوا میکنن، نمیدونم به ما هی گیر میده، هی بغل ما میاد میشینه. خب میگیم این نشانه بیکار بودن بچه. وقتی فرزند ما جهدهی مثبتی برای فعالیتاش فراهم نمیکنیم همینه، میاد سراغ ما، به ما گیر میده، ما را اذیت میکنه، دیگران را اذیت میکنه. ولی الان مثلا شما ببینید همین فرزند شما وقتی میره مهمانی، اگر چند تا اسباب بازی هم همراه خودتون ببرید که اون بتونه تو اون محیط با همسالان خودش بازی بکنه.
درست.
خب ببینید دیگه نمیاد به دایی و عمو و عمه که بزرگن سن و سالی دارن از سر کوله اونها بالا بره، یعنی یک جای دیگه داره انرژیشو تخلیه میکنه، ما جهت مثبت دادیم به فعالیتاش. خب اما یه چند تا راهکار اصلاحی را هم به مادر بزرگوار عرض بکنیم. یکی این که در گروه همسالان قرارش بدند، یعنی این که گاهی اوقات هست بچه ها وقتی که دوستان هم سن و سالی ندارن، خصوصا تو این سن 5 سالگی، چون میدونین بچه ها از حدود 4 سال به بالا گرایش به گروه های همسالشون پیدا میکنند، لذا باید تو گروه همسال قرارش بدیم. تو یه مهمونی اگر ببریمشون همه آدم بزرگ باشن، خب این تک خب همین کارا رو میکنه، باید یه جایی برنامه فضایی براش ایجاد بشه که دوستان هم سن و سال و او هم باشن.
درست.
با اونها سرگرم میشه. دوم از او و نیازهاش در مهمانی ها غافل نشیم، یعنی گاهی اوقات بچه های ما نیاز دارن، مثلا میبینه پدر داره همش با مثلا عمو صحبت میکنه، مادر داره با زن عمو صحبت میکنه،
میخواد بگه من هستم،
بله جلب توجه میخواد بکنه اینجوری. نه گاهی اوقات حتی هست مثلا این کودک میاد مامان میمونه جواب نمیشه، بابا جواب نمیشه، مامان جواب نمیشه. خب چیه؟ اینا دارن صحبت میکنن، گاهی اوقات حتی منعش میکنن که ما بس دیگه چقدر حرف میزنی، ما نمیبینیم ما داریم صحبت میکنیم. نه، اون صبرش کمه، ما بزرگیم صبرمون بیشتره. یه لحظه ببخشین، یه چند لحظه من ببینم پسرم چی میگه، گوش کنیم حرفش رو.
بله.
خب ببینیم او نیازش ارضا میشه، میره دنبال کارش، ولی وقتی که پاسخ نمیشنوه خب پیله میکنه، پافشاری میکنه روی اون حرفش، سوالش، خواستش. بذار نیازهای منطقیش رو هم پاسخ بدیم، ازش غافل نشیم. نکته آخرم این که فعالیت‌های مورد علاقه فرزندشون رو شناسایی بکنند، خصوصا در مهمانی‌ها این فعالیت رو براش فراهم بکنند، که یه اشاره هم چند جمله قبل عرض کردم. مثلا ما می‌دونیم این بازیش مورد علاقه‌شه، این ماشینش رو خیلی مثلا مورد علاقه‌شه، ولو بچه‌های هم سن و سالش هم نیستن، این ماشینش رو همراهش ببریم، بذاریم اونجا باشه، با این ماشین بازی بکنه. یعنی بیایم جهت بدیم به فعالیتش در مهمانی ها هم.
درست.
اون وقت میبینه آرام شد، داره کار خودش رو میکنه، ما هم دید و بازدیدمون رو داریم. صحبت هام رو با خدمت شما عرض کنم که اون میزبان یا مهمانی که منزلمون اومده انجام میده.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون، دستتون درد نکنه. از شما دوستان شنونده که با ما همراه هستید بسیار سپاسگزارم. اینجا رادیو معرف هست، برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. بریم سراغ سوال بعدی.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
ببخشید، من یه پسر 3 ساله دارم.
بله.
بعد این وقتی که یه چیزی میخواد یا یه تقاضایی داره باش مخالفت میکنیم، چیزی که دوروبرش باشه هر چیزی باشه پرت میکنه، حالا یا پرت میکنه طرف دیوار یا پرت میکنه طرف خودمون. میخواستم بینم چه کار کنم باش.
خب ایشون فرزند چندم خانواده هستن؟
فرزند سوم هستن، 2 تا دختر دارم.
بله.
اینه سومی هست. بله.
همین 3 تا فرزند هم دارید؟
بله بله.
خدا حافظشون.
بله، خیلی ممنون از این شنونده محترم. جا داره تشکر کنم از دوستانمون در ارتباطات روابط عمومی که گهگاهی سوالاتی هم که میپرسن در واقع مکمل ما هست در توضیحات و توضیحات حضرت علی. بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، خدمت این مادر بزرگوار عرض میکنیم که فرزند ایشون در دوره کودکی اول هست. چون ما میدونیم دوران کودکی رو به 4 بخش تقسیم میکنیم. یه دوره طفولیت که از تولد تا 18 ماهگی، دوره کودکی اول 2 تا 4 سالگی هست، دوره کودکی دوم هست که از 4 تا 7 سالگی، و کودکی سوم که 7 تا 12 یا 13 سالگی. حالا چرا این رو من اشاره کردم؟ که این مقدار این مادر بزرگوار رو از بعضی از نگرانی ها در بیاریم. چون بعضی از مادرها فکر میکنن که بچه هاشون مشکل اخلاقی پیدا کردن حالا که این کارا رو میکنن. من چند تا از ویژگی های دوره کودکی دوم رو عرض بکنم، چه برای این مادر بزرگوار، چه مادرها و پدرهایی که فرزند در این گروه سنی دارند. اولین ویژگی این دوره اینه که دنیای بیرون رو این کودکان در این مرحله دیگه مستقیما احساس میکنن. در طفولیت اینطور نیست، بیشتر تو خودشون هستن، خیلی کشف و شهودشون نسبت به بیرون زیاد نیست، ولی تو این دوران اولین مرحله ایست که یه ارتباطی رو با دنیای بیرون برقرار کردن. درون خودشون هم یک دنیای جدیدی رو پیدا کردند اینها. یعنی بچه ها قبل از 2 سالگی خیلی تصورات ندارند.
من.
یعنی چیزها یادشون نمیمونه، افراد تو خاطرشون نمیمونه. لذا الان مثلا ماها از سنین قبل از 2 سالگیمون چیزی یادمون نیست، ولی بعد از 2 سالگی دیگه به ندرت مطالبی رو تو خاطرمون داریم، در ذهنمون داریم.
درست.
لذا تو این دوران بچه ها در غیاب اشیا یا افراد میتونن از اونها یاد بکنن. حالا نمونه هاش رو عرض میکنم. مثلا این فرزند وقتی که توپش رو یه مرتبه ببینه نیست، این رو درک میکنه. ولی کودک زیر 2 سال نه، اینطور نیست. یعنی نمیتونه به خوبی به یاد بیاره که مثلا یه همچون شیعی رو داشته یا نداشته. اینم نکته دوم. نکته سوم، بعضی از کارهای خودشون رو میتونن پیشبینی بکنند. مثلا شما یه بچه یک ساله، خدمت شما عرض کنم، این مسیر رو داره میره، حالا یه توپی هم جلوش میبینه، حالا مثلا اونم یه شوتی بهش میزنه، هولش میده. ولی تو این سنی نه، میتونن به صورت ارادی بعضی کارها رو بکنن، یعنی حرکت بکنن، برن مثلا توی قفسه اسباب بازیشون ماشینشون رو بردارن، یعنی یک حق انتخابی رو دیگه ما بهشون میتونیم بدیم. نکته چهارم، اینها داستانهای مورد علاقه شون داستانهای تخیلیه، یعنی دوست دارن براشون داستان گفته بشه ولی داستانهای تخیلی هم براشون بیان بشه. نکته پنجم که حالا همون موردی شد که میخوایم به این مادر بزرگوار بگیم و انشاءالله از اون نگرانی درشون بیاریم، بچه ها تو این سنین تشخص طلبی دارن. یعنی چی؟ یعنی رفتارهای مخالف خودشون نشون میدند. یعنی مادر بهش میگه بیا غذا بخور، مخالفت میکنه. دیگه وقت خوابه، مخالفت میکنه. لذا این رفتارهای مخالفی که خودشون نشون میدن، خب اگر پدر و مادر موضع‌گیری صحیحی نداشته باشن، منجر به عصبانیت فرزند میشه. یعنی چطور؟ بذارین حالا با این جمله تقریبا تکمیلش بکنم. نافرمانی میکنن اصلا بچه ها تو این سن، یعنی اهل نافرمانی کردن. این ویژگی این سن هستش. لذا این سرکشی هم بیشتر جنبه روانی داره تا اخلاقی. خب بعد این کودک رو چه کار کرد؟ ما باید فرزندمون رو بشناسیم. مثلا اگر من الان به او یک دستوری رو بدم، بعد پیشبینی بکنم رفتار او رو، اگر این دستور داده شد آیا او نافرمانی میکنه؟ اگه دیدم نافرمانی میکنه، شکلش رو تغییر بدم، با یک روش دیگری این خواستم رو به فرزندم انتقال بدم تا اون عصبانیت ایجاد نشه، اشیا رو پرت نکنه. یا مثلا میخوام بهش بگم که تلویزیون رو خاموش کن، بیا بشین ناهارتو بخور. خب این قطعا نافرمانی میکنه، طبیعیه تو این سن. ولی اگر من زمان ناهار رو جوری تنظیم کردم که همزمان نبود با برنامه تلویزیون مورد علاقه، خب میاد میشینه ناهارش رو میخوره. لذا نگاه کنید دیگه اون عصبانیت هم فرزندمون نداره. لذا من به این مادر بزرگوار و سایر والدین محترم این نکته رو عرض میکنم و این خواهش رو هم دارم که گاهی اوقات ما کارهایی رو که فرزندمون میخوایم دقت بکنیم که متناسب با ویژگی‌های فرزندمون باشه در اون سنی که هست. لذا پس سن 2 تا 4 سالگی سن نافرمانیه. ما باید زمینه نافرمانی رو در بچه هامون بخوش کنیم، اونم با یه تدبیر خوبی است. یعنی پدر و مادر با یک تدبیری میتونن انشالله این مشکل رو در فرزندانشون از بین ببرند.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. امیدواریم که این خواهر بزرگوارم به پاسخ خودشون رسیده باشن. بریم سراغ سوال بعدی.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
یه نوه دارم تقریبا 3 سالشه. بله. وابستگی شدیدی به شیشه فستونک پیدا کرده.
بله.
از مشاورتون میخوام که یه راهی رو نشون بده که بتونیم این وابستگی رو ازش بگیری.
بله.
خیلی ممنونم.
سلامت باشید.
خداحافظ.
بله، از شما هم تشکر میکنم دوست عزیز شنونده. بفرمایید استاد.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که پستانک چه به تنهایی چه با شیشه موجب انتقال بیماری های مختلف به فرزند ممکنه بشه، یعنی بله. میکروب ها رو ممکنه انتقال به فرزند بده. از توصیه هم که امروز خیلی از مشاورین و متخصصین تغذیه کودک دارن اینه که حتی امکان بچه ها از پستانک و خدمت شما از کنم شیشه استفاده نکنند. و متاسفانه بعضی والدین هستن که به این سمت خودشون میبرن بچه هاشون رو. مثلا والدین رو ما میبینیم که اینا بچه بیقراری میکنه، مثلا یه فنجان آبقند درست کردن، این پستانک بچه رو میزنن تو این آبقند، میزنن تو دهن بچه. خب یعنی خود این به نوعی میخوان بچه رو گول بزنند، یعنی با اون شیرینی کاذبی که بهش میدن مثلا او رو آرامش کنن، در صورتی که خود این مشکلات عدیده‌ای رو ممکنه برای بچه‌ها به وجود بیاره، خصوصا در سنینی که بچه‌ها دندون هم در آوردن، حتی موجب پوسیدگی زود هنگام دندون‌هاشون میشه، چون مواد قندی میره تو اون سنین. هم سنینی که بچه‌ها رو مثلا یکی دو سالگی مسواک بزنن براشون، مراقبت از این بکنن، لذا می‌بینیم که پوسیدگی دندان در این حال اون میکروب‌های بیماری‌زا هم وارد بدن کودک میشه. حالا این مادر بزرگ دلسوزی که نگران نوه‌شون بودن تو این قضیه، من یک توصیه‌ای براشون دارم و اون اینه که اگر فرزند شما، نوه شما مثلا محاسبه میکنه روزی 4 بار یا 5 بار شیشه استفاده میکنه، گاهی اوقات مدتاش طولانی، دفعی نیایید او رو از شیشه بگیرید، تدریجی. مثلا امروز میبینید 4 بار داره این کار رو میکنه، شما یک مدتی یکی از این وعده هایی که او از شیشه استفاده میکنه رو حذفش کنید، جایگزینش مثلا فنجانی رو، مثلا شیر، آب میوه، خب آب، هر چی که به او میدید جایگزین بکنید، در اختیار او قرار بدید، یک هفته اجازه بدین که این یک وعده حذف بشه. دوباره در هفته بعد یک مرحله دیگه از اون عمل فرزند رو چیکار بکنین؟ حذفش بکنین با جایگزین کردن فنجان یا مثلا استکان یا خدمت شما عرض کنم لیوانی که به او شیر میدین، آب میوه میدین. این اصل تدریجی رو ما باید رعایت بکنیم تو همه کارها. ما بچه‌ها رو نمیشه دفعیه که عادتی رو ازشون دور بکنیم که در ضرب المثل های خودمون هم داریم دیگه، میگن ترک عادت موجب مرض است. لذا بچه‌ها چیزی رو که عادت کردن اگر بخوایم دفعی اونها رو از این عادت بگیریم، قطعا مقاومت میکنن و این مقاومت هم نتیجه خوبی نخواهد داشت، یعنی منجر به لجبازی میشه، منجر به کوتاه آمدن ما در برابر فرزندمون میشه. لذا اصل رو بر تدریج بودن این عمل قرار بدیم و توصیه هم نمی کنیم که بعضی مثلا پدر و مادرها میخوان بچه رو از این عمل باز دارن، مثلا فلفل استفاده میکنن. البته ایرادی نداره گاهی اوقات آدم بعضی از مواد تلخ رو استفاده بکنه که این، ولی مواد تلخی که خوراکی باشه، نه اینکه خدایی نکرده موادی باشه که آسیب به فرزند برسونه، که این زده بشه از اون شیشه یا پستانک. بله
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون، دستتون درد نکنه. دوستان عزیز، شنونده همراه ما باشید، بریم و سوال دیگری رو از شنونده محترم دیگری بشنویم.
پرسش و پاسخ، www.radiomaarif.ir.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
من یه پسر 1 سال و 3 ماهه دارم. قبلا تا تقریبا 1-2 ماه پیش بچه آروم و کم سر و صدایی بود. الان تقریبا 1-2 ماه رفت آمدون با خانواده پدرشوهرم زیاد شده. یه عموی کوچیک 3 ساله داره. از وقتی که با اون رفت آمد میکنه، بازی میکنه، جیغ زدن یاد گرفته. بعد مثلا یه چیزی ازش میگیرم گریه میکنه، قبلا این رفتار رو نداشته. خیلی بچه آروم و کم سر و صدایی بود، مثلا چیزی ازش میگرفتم گریه نمیکرد، سریع سرش رو به چیز دیگه گرم میکرد، ولی الان رفتارش عوض شده، نمیدونم حالا چی کار کنم. بعد یه سوال دیگه هم که این بچه هم خیلی میچسبه، خیلی مثلا هر جا میرم دنبال من هست، یه وقت مثلا کاری انجام میخوام بدم که اون میگه مثلا از من جدا نشو، شلوارمو میگیره، خلاصه میکشه، اذیت میکنه. بعد از 3 تا چیزم میترسه: تنهایی و تاریکی و چیزای پر سر و صدا مثل جارو برقی. میخواستم ببینم که چی کار کنم، راهنمایی کنید. خیلی ممنون، خدافظ.
ممنون دستم، خدا نگهدار.
بله، از این خواهر گرامی تشکر میکنم. استاد خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بله، این فرزند 1 سال و 3 ماهه که فرمودن که اخیراً ارتباطشون با خانواده همسرشون یه مقدار بیشتر شده به خاطر ارتباطی که با عموی کوچکشون پیدا کردن که او هم 3 ساله هست، یه مقداری جیغ‌ودادش و گریهش و اینها هم افزایش پیدا کرد. من به این مادر بزرگوار باید این نکته رو عرض بکنم که ما برای اجتماعی شدن فرزندانمون گاهی اوقات باید یک بهایی رو بدیم.
درست.
یعنی این هنر نیست که بچه ما در خانه باشه و تحت فرمان ما، هر چی میگیم گوش کنه، هر جوری میخوایم باشه. این بالاخره یه موقعی اجتماعی میشه. خب حالا فرزند شما تو این سن ارتباطاتش رو با عمویی که او هم در مراحل کودکیش هست بیشتر کرده، خب طبیعتاً ما هم باید یه مقداری متناسب با فرزندمون رفتارهامون رو تغییر بدیم. مثلا مادر فرمودن که من شیئی که در اختیار او بود گاهی اوقات میگرفتم، نه گریه نمیکرد، میرفت سرش رو با یه چیز دیگه گرم میکرد. یعنی معلومه دیگه مادر تلاشی برای این نمیکردن، خود بچه خودکار میرفت سراغ یه شیئی دیگه. الان وقتی میگیرم دیگه گریه میکنه. خب الان دیگه نباید توقع داشته باشیم مثل قبلش باشه. الانم شما هم باید رفتارتون رو تغییر بدین. اگر من یک شیء خطرناکی رو میخوام فرزندم بگیرم، بعد این بار من یک جایگزینی رو در اختیار او قرار بدم. من باید حواس او رو پرت بکنم. اصلا یکی از هنرهایی که والدین دارن اینه، به جای اینکه رو در روی بچه هاشون قرار بگیرن و دائم مقاومت های بچه هاشون رو تحمل بکنن، بعد یه شیوه های منطقی استفاده بکنن. مثلا یکی از این همین روش ها روش حواس پرتیه. من ببینم این شی خطرناک در اختیار فرزندمه، با یک هنری این رو ازش میگیرم، ولی حواسش رو به یه چیز دیگه پرت میکنم و این رو میگیرم. یعنی جایگزین براش قرار میدم که این مشکل برای فرزندمون به وجود نیاد. و این را هم عرض بکنم به این مادر بزرگوار که این تازه اول راهه. یعنی شما دیگه به تدریج هرچی فرزندتون بزرگتر میشه، اجتماعی تر میشه، دامنه ارتباطاتش بیشتر میشه، با این مشکلات بیشتر مواجه میشین که باید با این مشکلات مثل این نمونهی که الان عرض کردیم برخورد منطقی و به جایی داشته باشه. اما این نکته ای که فرمودن که فرزندشون یک وابستگی به ایشون داره و هر جای مادر میره دنبالش میرن، لباس مادر رو میگیرن، طبیعیه. یعنی در سن یک سال و سه ماهگی وابستگی بچه ها خیلی طبیعیست، نباید نگران باشن.
شاید خیلی وقتا ما توقع زیادی از بچه ها داریم.
بله.
سنی که دارن
احسن. یعنی مادر میگه مثلا من تو آشپزخونه دارم کارم رو میکنم، بچه هم کارشو بکنه. خب اینطور نیست. بچه تا حضور مادر، چون وابستگی به مادر داره، خالی ببینه حضور مادر رو، گریه شروع میشه یا صدا زدن مادرش شروع میشه. ولی این رو مژده رو به این مادر بزرگوار بدم که این وابستگی ماندگار نیست، یعنی گذراست، طبیعت این سنه. و انشالله کودک ایشون از حدود 3 سالگی این وابستگیش کمتر میشه، یعنی وابستگی از حضور در کنار پدر و مادر کمتر میشه، میره تو کارهای دیگه، فعالیت ها، بازی ها، گروه های همسال. اما شما باید به این نکات توجه هم بکنید مادر بزرگوار، تا این مشکل انشالله کمتر بشه. اولین نکته اینه که بحث جداخوابی ایشون رو دیگه شروع بکنید. یعنی سنین 1 سال و 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 8 ماه، این سنین سنین مناسبیه که فرزند اصلا جدا بشه دیگه، جدا بخوابه پدر و مادر. البته اینجا یه بحث شاید دامنه داری ایجاد بشه که مثلا بعضی پدر مادرها خصوصا که بچه‌ها وابستگی‌های تغذیه‌ای هم به مادر دارن، میگه مثلا من اینو که جدا بخوابونم توی اتاق دیگه بخوابونم، خب نصف شب چند بار بلند میشه شیر میخواد، خب برای منم سخته، هی بلند شم برم تو اون اتاق صدای گریه‌اش حالا بفهمم نفهمم. خب نه، اتفاقا تو این سنین وقتی بچه‌ها خودن 1 سال و 3 ماهگی از غذای سفره هم دیگه دارن استفاده میکنن، تقریبا از 10 شب تا 5 و 6 صبح دیگه نیازی به شیر ندارند. لذا اگر شما میبینید فرزندتون نصف شب نیازه به شیر پیدا کرده، بدونید تغذیه شبش مناسب نبوده. اون رو باید اصلاح کرد. که حالا من توی یه جلسه مفصل‌تر این بحث تغذیه به این شکل رو خدمت والدین بزرگوار عرض خواهم کرد. جدا خوابی پس اولین اصلیه که وابستگی رو کم میکنه، استقلال بچه‌ها رو بیشتر میکنه. ما دیدیم مثلا مراجعاتی داشتیم، مثلا مادر میگه این بچه من 4 سالشه میخواد بره توالت، میگه مامان بیا اینجا وایسا من میترسم برم. شبه میگیم برو تو اتاقت اعصاب بازی تا بیا، نه مامان تو هم با من بیا میترسم برم تو اتاق بیارم. اولین سوالی که ما از اینجور والدین میکنیم اینه که آیا هنوز کنار خود شما میخوابه؟ بعد میگن عموما میگن بله. یعنی معمولاً بچه‌هایی که کنار پدر و مادر می‌خوابن وابستگی‌هاشون هم به پدر و مادر شدید هست.
حالا یک سوال گذرا، خیلی وقتتون نگیرم استاد. اگر بچه توی این حال توی این سن کمتر از بیشتر نترسه جایی بره، توی تاریکی بره، توی اون اتاق بره که مثلا لامپش خاموشه، خوبه، عادیه یا نه؟
نه، اون عادی نیست. که تو واقعا من یکی از جملاتی که به همین مادر بزرگوار می‌خواستیم عرض بکنیم همینه که بچه ها از تاریکی می ترسن. البته نه ترسی که ما داریم. بچه ها از تاریکی به این جهت می ترسن که نمیتونن ارتباط برقرار کنن تو محیط با اشیا.
درست.
این ترس رو دارن. ولی مثلا ما بزرگتر ها ترسمون از تاریکی جهت دیگه ای داره. مثلا توی محیط تاریکی قرار میگیم، میگیم نکنه مثلا دوز بیاد، نمیدونم چی بشه. یعنی تخیلات ما رو می ترسونه. بچه‌ها این تخیلاتشون نیست، بلکه همین که مثلا خصوصا تو این سنینه قبل از دو سال بیشتر جهت ترسشون عدم ارتباطه با محیطه.
درست.
یعنی از این جهت ترس درشون ایجاد میشه. تنهایی هم بچه‌ها رو میترسونه، خیلی طبیعیه. یعنی بچه یک سال سه ماه اگر تنها باشه باید بترسه، اگر نترسه جای سوال داره.
درست.
که چرا نترسیده.
درست.
نکته دوم، ارتباط مادر باید یه مقدارش به جای ارتباطات حضوری ارتباطات کلامی با فرزندش باشه. مثلا خیلی مواقع مادرها گلگی دارن، میگن مثلا این بچه ما اینجا داره بازی میکنه، همین که میبینه ما نیستیم شروع میکنه گریه که حالا ما داریم تو آشپزخونه کارمون رو میکنیم یا تو اتاق رفتیم مرتب بکنیم. خب اینجا ما میگیم مادر باید ارتباط کلامیش رو با بچهش برقرار
کنه، دور دور باش صحبت بکنه.
احسن. بله، ارتباط کلامی. بعد خود این خب ترس رو در بچه ها کاهش میده. در این سنین تلاش هم بشه که او رو پیش شخصی هم نگذاریم، چون بچه ها تو این سنین ارتباط عمدهشون با مادرشون هم و در مرحله بعد پدر. مثلا بعضی پدر مادرها، خصوصا مادرهایی که گاهن شاغل هستن، حالا اونات که بنده های خدا شاید چاره هم نداشته باشن غیر از این، مثلا بچه رو پیش عمو، دایی، خاله، نمیدونم مادر بزرگ میذارن. لذا این خلأ حضور مادر وابستگی بچه‌ها رو بیشتر می‌کنه. لذا هی فکر می‌کنه مامانش دوباره می‌خواد بره. کوچکترین عدم حضوری رو که مادرش ببینه، می‌بینیم سر و صداهاش شروع میشه. نکته بعدی این هستش که ارتباط عاطفی به تنهایی مفید نیست. یعنی ما باید ارتباط عاطفی داشته باشیم، ولی ارتباطات حضوری هم باید با فرزندمون داشته باشیم. یعنی با او به موقع بازی بکنیم، به او خدمت شما از کنم بیرون ببریمش. یعنی گاهی اوقات همین بچه حالا یه مقدار بزرگتر شد، چون ایشون یک سال سه ماه شاید کم باشه سنشون برای این کار، ولی کودک دو ساله وقتی میبریمش پار بذاریم بره در حضور دیگران یه چند دقیقه بازی بکنه، 5-6 قدم از ما دور بشه، نه اینکه ما پا به پای او حرکت بکنیم. و نکته آخر، عدم مراقبت افراطی از بچه ها. یعنی پدر و مادر در مراقبت از فرزندشون افراط هم نباید بکنند، تفریط هم نباید بکنند، باید همیشه مراقبت ها متعادل باشه.
بله.
که انشالله این مادر بزرگوار به این نکات توجه بکنند تا حدودی از این وابستگی فرزندشون هم کم میشه و بهتره بگیم منطقی تر میشه این وابستگی فرزند.
بله. خیلی ممنون، تشکر از توضیحاتون استاد تراشیون. به پایان پرسش و پاسخ این هفته میرسیم. از اینکه شما دوستان شنونده با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. به اتفاق استاد بزرگوار جناب تراشیون با شما هموطنان عزیز خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا خدا بینی که هر جا بنگری سری ز اسرار